أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان وصف قلب که اوسع از رحمت است اشاره کردن که لسان خواص آن است که قلب اوسع از رحمت نیست، بلکه یا رحمت اوسع از قلب است و یا مساوی همان. هرگز قلب اوسع از رحمت نیست. در شرح این معنا چنین فرمودن که رحمت حق نه تنها فیض مقدس را شامل می شود و نه تنها فیض اقدس را شامل می شود، بلکه بالاتر از این دو فیض و جامع تر از فیض مقدس و فیض اقدس را هم شامل می شود. فیض منبسط حق که همون رحمت مطلقش باشد، حتی شامل اسما و صفات هم خواهد شد که اسما و صفات هم مرحومن، زیرا اسما و صفات تقاضای ظهور دارن و اون مبدعی که به این تقاضا پاسخ مثبت میدهد و اونها را ظاهر میکند به اینها رحمت میکند. پس فیض منبسط مساوی با فیض مقدس نیست، بلکه از او اوسه است و مساوی با فیض اقدس نیست، بلکه از او هم اوسه است و شامل اون رحمتی می شود که اسما و صفات را هم زیر پوشش گرفته است و این نفس رحمانی است. پس نفس رحمانی جامع فیض مقدس و فیض اقدس و بالاتر از این هاست. این معنا را که گذروندن می فرمان به این که وقتی رحمت شامل همه مراتب شد، دیگر قلب از رحمت اوسع نیست، حالا یا مساوی است یا اخص، که این دو قسم ذکر شد. بعد می فرمان به این که اون چی که در قرآن و روایات به عنوان وسعت یاد شده است سه طایفه از ادله است. طایفه اولا نصوص مطلق است که ان الله واسع، گرچه در کنار واسع علیم هم آمده است، اما واسع اون علیم. این وسعتش در چیست مشخص نیست. واسع از اسماء حسنای حق سبحانه و تعالی است. طایفه دوم نصوصی است که این وسعت را به علم نسبت می‌دهد و این در قرآن زیاد است. وسع ربنا كل شيء علما، این در قرآن زیاد است. و در کنار این سخن از احاطه هم هست که احاطه به كل شيء علما. طایفه ثالثه نصوصی است که به رحمت هم جنبه وسعت داده شد که ربنا وسعت كل شيء رحمتا بعلما. این سه طایفه مربوط به علم و رحمت و اصل وسعت. طایفه چهارمی هست که وسعت را به قلب نسبت می دهد. اینها مال ظاهر بود و این طایفه چهارم مال مظهر هست که در حدیث قدسی آمده است چیزی نمیتواند واسع باشد و گنجایش خدا را داشته باشد مگر قلب عبد تقی نقی. این طایفه رابعه در مقابل اون سه طایفه است، زیرا اون سه طایفه ناظر به وسعت اسمای الهی بود علمن و رحمتن، این طایفه رابعه ناظر به وسعت مظهر است. قلب عبد تقی نقی است که گنجایش رحمت حق و گنجایش علم حق را دارد. گرچه خدای سبحان از در قدرت به کل شیء قدیر است و علی کل شیء شهید است و به کل شیء محیط است و امثال ذلک، اما عنوان وسعت درباره همین اموری است که یاد شده است. این مطلب را با این بیان تمام میکنم. این فراز تمام شد. دوباره برمیگردن به یک مطلب دیگری که این مطلب دیگر یک فصل جدیدی است نسبت به مطلب سابق. اون مطلب دیگر این است که قلب را چرا قلب گفتند؟ گرچه در شرح قیصری آمده است، اما در متن مصنف سر نامگذاری دل به قلب نیامده. در متن سر نامگذاری بیان می شود. این یک. و منشأ اون وجه نسبت هم ذکر می شود. این دو. و احکامی که مترتب بر این دو امر است بازگو می کنند که اون احکام مفصل است. این سه. اما امر اول که چرا قلب را قلب گفتن، برای آن است که او تقلباتی دارد، تحولاتی دارد و امثال دارد، از این جهت او را قلب گفتن، که این هم قبلا در شهر گذشت. امر دوم آن است که خب حالا چرا متحول شد که او را قلب بنامیم؟ کی او را متحول کرد؟ جوابش این است که چون خدای سبحان به صور گوناگون تجلی می کند و قلبم از خود چیزی ندارد مگر جلوات حق، قهرن ناچار است گوناگون می شود و متحول می شود. اگر قلب از خود چیزی داشته باشد، اونگاه شما جای سؤالتون هست که چرا متحول شد. اما اگر قلب مثل آینه است که از خود چیزی ندارد، هر صورتی در او بتابد همون را نشون میدهد، دیگر جای این سوال نیست. پس قلب را قلب گفتن به اون نکته و دلیل تحولم آن است که تجلیات خدای سبحان گوناگون است به این نکته. این دو مطلب را که بیان کردن، اونگاه می فرمونن به این که قلب وقتی که مجلای فیض خدای سبحان شد، دیگر جا برای غیر نیست. چون وقتی خدا در یک جایی تجلی کرد، اون نورش به قدری قوی است که به غیر امان نمی دهد. حالا این که به غیر مهلت نمی دهد، یا به این معناست که غیر را نابود می کند، غیر فانی می شود، یا این که غیر دیده نمی شود. یک وقت است که حرارت آفتاب یخ را آب می کند که با تابش آفتاب اصلا یخی نیست. یه وقت است که با تابش آفتاب ستاره دیده نمی شود، نه ستاره نیست. این کواکب که تحت شعاعن موجودن ولی دیده نمی شود. آیا اسمای الهی که در قلب عارف ظهور کرد، اون چه که در مسیر تجلی اون اسم یا این صفت است، رأساً نابود می شود یا هست و دیده نمی شود؟ دو راه به دو احتمال دارد. خب پس او دیگر نیست، خودش هست دیگر. یعنی مثلا اون اسم که ظهور کرد همون اسم است. اگر این مظاهر حدودشون رخت بربندد، جز وم را در اینجا محور بحث قرار داد، زیرا فرمود به این که منظور آن از قلبی که مجلای اسم الهی شد، غیر حق را نمی بیند. نه اینکه غیر حق معدوم می شود، زیرا اگر غیر حق معدوم بشود، خود قلبم باید رخت بربندد، دیگر مجلا برای فیض حق نخواهد شد. به این مناسبت فرمودن به اینکه وقتی حق در جای ظهور کرد، قلب غیر حق را نمی بیند، چون که خودش را هم نمی بیند. این معنا را به عنوان حکم یاد کردن. پس اولین مطلب تحلیل سر نامگذاری قلب است، دوم بیان وجه این تحول است که قلب را طبق اون تحول قلب گفتن، سوم حکم تجلی است، چهارم امر چهارم این است که آیا قلب این مقدار گنجایش را دارد که واقعا مظهر اسم حق قرار بگیرد یا نه. و بعد از بزرگانی که خودشون صاحب دلند و این راه را با شهود پیمودند سخنانی نقل میکند، نظیر ابایزید بسطامی یا جنید بغدادی و امثال ذلک. ابایزید بسطامی میگوید به این که اگر عرش و ماحول عرش در زاویه از هزار بار بزرگتر از عرش، هزار بار یعنی یک میلیون بار بزرگتر از عرش باشد و در زاویه از زوایای قلب مؤمن تقی نقی قرار بگیرد، او احساس نمی کند. اگر واقع انسان مظهر نام حق شد و متقرب الالله شد، اون چرا که دیگران بعد از گذروندن احقابی از حالات در قیامت مشاهده می کنند، این ولی حق در دنیا الیوم مشاهده می کنند. چطور انسانی که به لقاء الله بار یافت انک کادون الی ربک کدهن فملاقی، در اونجا مجال مشاهدات اموری دارد که مراتب از عرش بالاتر است، اگر همکنون اون راه را طی کرده است در دنیا که ده کم هست، این فرصت و این توفیق را دارد. خلاصه علی ای حال ایشون برانن که اگر عرش و اونچه در عرش است 1,000,000 بار بزرگتر بشود و در زاویه از زوایای دل مؤمن قرار بگیرد، او احساس نمی کند. همین معنا را جنید بغدادی استدلال کرد، گفت برای این که اگر حادث در کنار قدیم ظهور کرد اصلا قابل دیدن نیست، اگر ذات اقدس اله که قدیم است در قلب صاحب دلی تجلی کرد، اونگاه یک موجودی که حادث ذاتی است یا حادث زمانی بخواهد ظهور کند اصلا دیده نمی شود. بر روی این کبرای کلی می شود سخن بایزید را هم استدلال مستدل کرد، برای اینکه عرش و غیر عرش بالاخره محدثن و ذات اقدس اله قدیم است. اگر کسی الله را شناخت، به غیر الله اصلا احساس نمی کند، توجه نمی کند. این خلاصه سخن این دو بزرگوار در این سر. مسئله بعدی آن است که گاهی تجلی را نسبت به قلب که می سنجن از باب ظرف و مظروف می دانن. بگن واردات قلبی وارد ظرف دل می شود. در اینجا حکم مظروف به ظرف سرایت هر رنگی که ظرف دارد مظروف را هم رنگین خواهد کرد. یک وقت این چنین نیست که ظرف و مظروفی باشد، بلکه در حقیقت حکم به عکس است. اون تجلی که می آید، اون تجلی قلب را قالب گیری می کند، به قلب صورت می دهد. توسعه یا تزییق قلب به عهده اون امر وارد هست. اونها که در اواسط راهن دلی دارند و احکام جزئی مقید، اگر فیوضات الهی بر این دل بریزد، بالاخره به سبقه این دل منسبق می شود و رنگ می گیرد. این دل یه توجهی به خودش دارد، یه توجهی به علتش دارد، یه توجهی به معلولش دارد، در همین محور منعطف است. اگر چیزی را دریافت کرده است، با همین توجه ها رنگینش می کند. یه وقت است که در قلب هیچ چیزی نیست. وقتی در قلب چیزی نبود، اون امری که وارد شده است این قلب را رنگین می کند. اولا به این قلب شکل می دهد، ثانیا این قلب را منسبق می کند به سبقه خودش، به این قلب وسعت می دهد یا این قلب را زیغ می کند. اگر اسم قابض ظهور کرد این منقبض می شود، اگر اسم باسط ظهور کرد این منبسط می شود. گاه شرح صدر نصیبش می شود، گاه زیغ صدر نصیبش می شود. این زیغ صدر غیر از اون زیغ صدر مذمومی است که و من یرد الله ان یزل له یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. گاه انسان احساس زیغ می کند، فلا یزیغ صدرک لعلک باخ و نفسک علی صورهم ان لم یعنوا بهذا الحدیث اسفا و مانند اون لا تذهب نفسک علیهم حسرات. این آیات فراوانی است که کاشف از زیغ صدر رسول اکرم است که این زیغ به مراتب بالاتر از شرح صدر است. بعضی ها شرح صدرشون شرح مذموم است، نظیره و من یشرح و من شرح بالکفر صدره. او میدان بازی است برای هر گونه انحرافی، او یه شرح صدر مذموم است. اما این یه زیغ مندوه است، دارد به این که لا تذهب نفسو که علیهم حسرات، جانت رو نباز، حالا این حرفات رو نپذیرفتن، اینقدر غمگین نباش. لعلک باخ اون نفسه که علا آثارهم علم یعنی به حاضر حدیثی اصفها و همزار زالی. در سه آیه اینجور خدای سبحان رسولش رو تسلیت میدهد که این تنگ دلی و دلتنگی نداشته باش، مثل این که جانت دارد از بدن رخت مربی مندد از بس اظهار تحسر و تأسف کردی و امثال ذلك. سعه و زیغ قلب و شکلهای گوناگون قلب همه و همه تابع اون اسمایی است که در این دل میتابد. اگر این دل از خود چیزی نداشته باشد، همه شونش را اون که مهمان است و وارد شده است تأمین میکند. لذا تشبیه کردن به این که اون نگین انگشتر یک این حلقه است، یک نگینی دارد و یک جای نگینی. نگین اون جای نگین را به اندازه نگین می سازند. اینطور نیست که نگین را به اندازه جا سازی کنند. اول می بینند که این نگین چقدری است و چه شکلی است، بعد برابر او جا می سازن، قالبی برای این نگین می سازن. این قلب جای نگین اسمای الهی است و اسمای الهی نگین است و اون ظرف را و اون جای نگین را برابر این نگین می سازن. خلاصه خدای سبحان دل را برابر این تجلی و اسم کم و زیاد میکند. او مقلب القلوب است، او قابض و باسط است، شرح و زیغ به دست اوست. یجعل صدره ضیقا حرجا، معلوم میشود به دست اوست. رب اشرح لی صدری، معلوم میشود شرح صدرم به دست اوست. این چنین نیست که اگر یه انسانی اهل سیر و سلوک بود، یه قلبی با یه ظرفیت مشخص دارد، بعد میگوید به این که به همین مقدار به من بده، بلکه میگوید ظرف و مظروف را تو بده. اونگاه اول اون مظروف میدهد، به مقدار مظروف ظرف میسازد. این چنین است. این است که در ذیل این جمله مبارک امام سجاد سلام الله علیه که در این دعای معروف یا من لا یزید و کثرت العطاء لا جودن و کرما، این چنین محققین فرمودن، چه ابن میسم چه شارحان دیگر که این گونه جملات رو شرح میکنن، میفرمان به این که یه بحث در این است که مخزن الهی تمام نمیشه، خدا هر چه بده تمام نمیشه. این در نوع روایات هست، چه در مرحوم صدوق چه دیگران نقل کرده. یه بحث در اینه که خدا هر چه بده بیشتر میشه. این که فهمود یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما، یعنی هر چه خدا لطف بکنه لطفش بیشتر میشه، فیضش بیشتر میشه، نکم نمیشه. گفتن سیرش این است، برای اینکه وقتی این فیض میاد محل را توسعه میده. وقتی محل توسعه پیدا کرد قابلیت بیشتر میشه. وقتی قابلیت بیشتر شد فاعل به این قابل کامل فیض جدید اعطا میکند. این همان است که با یک فیض قبول میفرسته قابلیت ایجاد میکند، با فیض دیگر به این قابلیت جدید پاسخ مثبت میدهد. پس عطاء جدید او زمینه عطاء تازه تری است که ماریا من لا تزید و کثرت و العطاء لا جودن و کرما. بنابراین اگر کسی صاحب دل شد این دل را به اون صاحب اصلیش که مغلب القلوب است می سپارد. دیگر این چنین نیست که بگوید انسان یه ظرفیت مشخص دارد، از ظرفیت را اون می دهد. و نوع بزرگانی که به جایی رسیدن با همون فیض خاص الهی رسیدن یا اصل خصوص هم گفتن همینطور. بنابراین بله درست است. البته بله اینهاش درست است. اوائل کسب است، بعد در اواسط یا در اواخر اختیار کسب را هم از دست کاسب میگیرند. اول انسان باید بدود به تلاش کند، سابق او و سار او و امثال ذالک. بعد وقتی که رسید میفهمد به این که محرک دیگری بود، کسی بود که مرتب او را اداره میکرد، مرتب او را از حالتی به حالتی آورد، گرداننده دیگری است خلاصه. بنابراین اگر چون چه دل چیزی را میابد، خود همه اون امر تازه وارد به دل ظرفیت عطا میکند. اونگاه مسئله آینه و صورت را طرح میکنند که هم آینه حکم دارد و هم صورت. گاهی حکم صورت در آینه اثر میگذارد، گاهی حکم آینه در صورت مؤثر میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الاشارت من لسان الخصوص تا به کجا رسیدیم؟ و اعلم ان فثبت من هذا الوجه ان رحمته وسعت كل شيء فوسعت الحق وهي اوسع من القلب او مساوية له في السعي. بس که به اینجا رسیدیم قبلش مونده. بله خب می فرماین به این که فاول مبتدا فاول ما نفسه عن الربوبیه است، اول مبتدا است، خبره عن الربوبیه است. فاول ما نفسه عن الربوبیه است که عن الربوبیه بشه خبر. و یجوز ان یکون خبره، یعنی خبر این اول این باشد، به ایجاد العالم، یعنی اول ما نفس عن الربوبیه که عن الربوبیه ظرف لغو باشد، متعلق به نفسه باشد و خبر به ایجاد باشد. فاول ما نفس عن الربوبیه به نفسه المنسوب الی الرحمن به ایجاد العالم است. ای اول ما نفس عن الربوبیه انما کان به ایجاد اعیان العالم. پس تا کنون این دوتا احتمال بر این اساس اول ما نفسه یعنی اول تنفیسه عن الربوبیه به ایجاد العالم است. قهرن این احتمال دوم که خبر به ایجاد باشد تقویت خواهد شد. این اولیست، اولین تنفیس و اولین دفع هم از ربوبیت است. اونگاه ثانی و ثالث و رابع هم سال دارک هم خواهد داشت. سمه به اظهار کمالاتها ثم به انزال کل منها فی مقام یلیق و به حالهی فی الاخره، که این منظور از این آخرت قیامت نیست، در این قوس نزول هست، بالاخره در این قوس بازگشت است، حالا تا به قیامت برسد اون مرحله از مراحل آخرت به شمار می رود. روی این تحلیل فیض منبسط اعم از فیض مقدس و فیض اقدس و بالاتر از فیض اقدس است، حتی شامل اسما و صفات هم خواهد شد. فیست بطو به فی بعض نسخ فثبت، فثبت من هذا الوجه که ان رحمته تعالی وسعت کل شی، پس حق را هم میگیرد، زیرا در اسما در مراحل نازله حق مرحوم هم هست. فوسعت این رحمت حق را، و هی این رحمت اوسع من القلب او مساویت له فی السعم، پس گرچه به لسان عموم قلب اوسع از رحمت است، ولی به لسان خصوص یا رحمت اوسع است یا مساوی. لما کان الغرض من قول مصنف در متن که قبلا فرمود عمل اشاره به لسان خصوص الهنا، از اونجا تا اینجا منظور اثبات این مطلب بود، لما کان الغرض اثبات ان الحق تعالی کما هو راهمون کذالک هو مرحومون من وجه آخر، همونطوری که خدا در مرحله راهم است در مرحله دیگر مرحوم، کتب علی نفسه الرحمه، که اون نفس باید رحیم باشد، این کتب علی نفسه الرحمه یعنی قانون رحمت را بر خود جعل کرد، بر خود لازم کرد که رحیم باشد، و چون غیر او چیزی در عالم نیست، اگرم رحمت می فرستد بر مظهری از مظاهر خود، بر اسمی از اسماء خود رحمت می فرستد. سر ره در اینجا بالمقصود و مقصود است که فهوه ان رحمته وسعت کل شی، اسمن کان ذالک شی نه اسما، اسمن کان ذالک شی او اینن، چه اسمی از اسماء الهی باشد یا اینی از اعیان ثابته یا اینی از اعیان خارجه. و ازا کانت کذالک وسعت الحق ایزن، این رحمت شامل حق می شود، چرا؟ لان حق این هازه الاسماء والاعیان است، پس فرحمته اوسع من القلب والحق، نه لان الحق، فرحمته اوسع من القلب والحق، چرا؟ والحق از چه جهت؟ من حیث اسمائهی، نه من حیث ذات، برای اینکه من حیث ذات گفتیم غنی و در العالمین. این تموم شد. والقلب و کل ما یطلق علیه اسم شیئیه داخل فیها، هرچه که شی نام دارد، خواه قلب باشد خواه غیر قلب، در این رحمت داخل است. و رحمتی وسعت کل شی، هر چیزی که نام شی دارد زیر پوشش رحمت مطلقه است. چون این چین است، پس رحمت کل شی را شامل می شود، چه قلب چه غیر قلب، و قلب کل شی را شامل نمی شود، برای اینکه قلب سایر اشیا را جا دارد، جا برای سایر اشیا دارد، اما جا برای خودش که ندارد، که قلب وسیع باشد خودش را و چیزی دیگر را در بر بگیرد. که روی این شکل ثانی نتیجه میگیریم که رحمت اوسع از قلب است، زیرا رحمت اوسع است قلب و غیر قلب را داخل شان شود. قلب و هر چه که نام شیئیت دارد زیر پوشش رحمت است، یک مقدمه. قلب زیر پوشش خود قلب نیست، این دو مقدمه. پس قلب اوسعه از رحمت نیست و رحمت اوسعه از قلب است، این نتیجه. قلبو و کلو ما یطلقو علیه اسم و شیعیه داخلون فر رحمه، این یه مقدمه. والقلبو لا یسعو نفسهو و این وسع غیرهو من الحق والعیانه و مظاهرها، این دو مقدمه. پس رحمت اوسعه از قلب است، این نتیجه. و مصنف که در مد فرمودن رحمت اوسعه از قلب است ثابت می شود. وجه دوم که در متن آمده است این بود که رحمت یا مساوی قلب است یا عام از قلب است یا مساوی. عام بودن رحمت از قلب با این بیان مشخص شد، اما مساوی بودن رحمت با قلب را با بیان دیگر دارن ذکر میکنن. حالا الان اون رو دارن ذکر میکنن. میفرماند ولما کان القلب ایزن یسعو نفسه من حیث الاحاطه العلمیه، از باب علم حضوری ذات به ذات قلب خودش عالم است. قال مصنف در متن او مساویتن لهو فی السعه، که رحمت یا اعم از قلب است طبق اون استدلال اول، یا مساوی قلب است طبق این وجه دوم. هازا مزا، بله طبق بیان اول اعم است، طبق بیان دوم مساوی است. این ناظر به اون تعدد بیان است. نه به دو دید است و دو ملاحظه. البته چون بحث در وسعت بود، شارح می فرماد به این که اون چه که به عنوان وسعت یاد شده است طریقا چهار طایفه از نصوص هم. یک طایفه رو اولشون ذکر نکردن. وعلم ان الذی یسع کل شیء، اون چه که همه اشیا را در بر میگیرد سه امر است. العلم یک، و رحمت دو، و القلب سه. نصوصی که در این زمینه وارد شد چهار طایفه است. طایفه اولا مطلق است که در الله واسع علیم. طایفه دوم درباره خصوص علم است که ربنا وسع کل شیء علما. طایفه سوم درباره رحمت است که رحمتی وسعت کل شیء. بعضی از نصوص هم بین طایفه سوم و دوم جمع کردن، نظیر ربنا وسعت کل شیء رحمتا به علم. طایفه چهارم همین مسئله لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب عبد المؤمن هست، که این مربوط به قلب است. العلم و رحمت و القلب. قال الله تعالی، حق نظم طبیعیش بود که اون طایفه مطلق اول ذکر بشود، بعد علم ذکر بشود، بعد رحمت ذکر بشود، بعد اون رعایهی که جمع بین رحمت و علم کرد ذکر بشود، بعد اونگاه مسئله قلب. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، که سخن فرشته هاست که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا که ربنا وسعت کل شیء رحمتا فاغفر للذین تابوا آمنوا تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. آیه دوم این است که و ان الله و ان الله قد احاط بكل شيء علم. آیه سوم وسعت رحمتی کل شيء، که این مطلب جدید را ندارد. آخرین بحث مربوط به سعه قلب است که فرمود به قال ما وسعنی ارضی ولا سمایی و وسعنی قلب و عبدی المؤمن. این تموم شد. می فرمون بین که ولن ما تکلم مصنف فی سعت رحمه و جعلها او سع و مساویتن للقلب، قال هازا مزا. این تمام شد. حالا وارد مسئله بعد می شه. سمل یعلم و جعلها، بله اسباب دارد. ثم یعلم، دانسته بشود که این آغاز مطلب جدید است. ان الحق تعالی کما ثبت فی صحیح، طبق نصوصی که خود اونها دارن، یعنی عنوان نصوص صحیح تعبیر شده است، یتحول فی الصور عند التجلی، حق سبحانه و تعالی به صور گوناگون تجلی می کند. فإن الحق تعالی اذا وسعه القلب لا یسعه معه غیره من المخلوقات فکأنه یملأه. وقتی قلب مجلای حق قرار گرفت و حق در این قلب تجلی کرده است، چیزی جا برای غیر حق نمی ماند. خب پس تا کنون درسته، بله، میگن ربنا، اونایی که عرش که محمول ملائکه است، بله، چون حامل عرشن، به رب العرش این چین عرض میکنن. خدای سبحان در چند جا به عنوان ذل عرش، به عنوان رب العرش نام برده شد. بله، این که اینها حرفشون این هست، اینها هم حرفشون این است که ملائکه حرفشون میبدنن. یا مثلا مؤمنین و الذین جاءوا بعدهم یقولون ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا فاغفر للذین سبقونا بالایمان، در سوره بارکه 8 است که مؤمنین هم مشابه مضمون رو دارن. اینها که حاملان عرشند حرفشون اون است، ولی حرفشون درباره رب العرش این است. اما بگن ربنا، نه رب العرش، بگن رب ما، اون که نه، فرشتگانی هستن که این علم خاص به اونها داده شد. عرش علم خاصی است که حمله الله ملائکته، ملائکه خاصی هستن که حامل این مقام از علم هستن. وقت این هم که حاملان عرشن و عرش محمول این هاست، این مقدار رو توانستن درک کنن، با خدای خودشون عرض میکنن. مثل این که عرض بکنن ربنا لا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. حرفشون و عملشون در اونجا این است که خدایا ما نمیدانیم مگر اونچه که تو ما آموختیم. اونها حامل عرشن و هر چی در عرش است اونا میدانن، منتها عرش علم تدبیری و علم فعلی است. اونها به بالاتر از این خدای سبحان را تنزیه و تقدیس میکنن، میگن ربنا وسعت کل شیء علما. اگر عرش است تحت سعی شماست، اگر کرسی است تحت سعی شماست، ما فوق عرش است بازم تحت سعی شماست. اینجور مطلب جدید را از اینجا شروع میکنن که سر نامگذاری قلب همون تقلب و تحول اوست. این یک امر و منشأ تحول و تقلب هم پیدایش اسماء گوناگون حق است. این دو مطلب، وقتی هم که حق سبحانه و تعالی ظهور کرد، جا برای غیر حق نیست، چون ما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفه یریدو ان یبین اتساع القلب و یؤمی ایما ان لطیفا الى اصل یستند و تقلب القلب الی. این چند مطلب را مصنف میخواد بیان کنند. یکی این که چرا قلب را قلب گفتن، یکی این که قلب خیلی وسعت داره. و هو تحول الهی فی صور تجلیاتی کما ثبت فی الحدیث، که حق سبحانه و تعالی در صور اسماء گوناگونش تجلی میکند. بنابراین سر نامگذاری قلب مشخص میشود که اگر تقلبی دارد، برای آن است که صور گوناگونی در او میتابد. ولما کانت تجلی به حسب استعداد المتجلاله، به اندازه استعداد متجلاله تجلی میکند، فالقلب الذي يسعى الحق لا يكون الا لمن له استعداد جميع التجليات الالهيه الذاتيه والاسمائيه. اگر تجلی به مقدار استعداد است، این مقدمه، و حق سبحانه و تعالی دارای همه اسماء حسنا است، این دو مقدمه. اگر حق برای قلبی تجلی کرد، معلوم میشود استعداد اون قلب زیاد است، برای پذیرش همه اسماء آماده. وقتی حق با همه اسما ظهور کرد، جا برای غیر نمی گذارد. و ازا وسعهو لا یسعو معهو غیرو غیرهو، ازا وسعهو لا یسعو معهق غیرهو غیرهق را من المخلوقات. حالا این که جا برای غیر نیست، یا برای آنت که غیر نابود می شوند با ظهور حق، یا غیر مخفی می شوند با تابش حق. و ذالک اما لفناء غیر الحق عند تجلیه فی نظر المتجلاله، کما اذا تجلا بالاحدیه، و او هیچ را چیزی را همه اشیاء فانی میبینند. فان الکثرت تزمهل و تفنا عند این مقام. فالمتجلاله، انسانی که احدیت برای تجلی کرده است، لا یشعر لنفسهی فضلن عن غیرهی، خود را نمی بیند چه رسد به دیگری. فضلن عن غیرهی، نه علا غیرهی. ولا یرا ذاته ایزن الا این الحق، کسی که به مقام احدیت بار یافت، خودش را نمی بیند چه رسد به غیر حق. یک مطلب، و خودش را هم به عنوان عین اسمی از اسمای الهی می نگرد. این دو مطلب، نه عین ذات حق، چون ذات حق که برای او تجلی نکرد، که ذات بالاتر از تجلی است. فالمتجلاله لا یشعر لنفسه فضلا عن غیره، این یک مطلب. ولا یرا ذاته ایضا الا عین الحق، این از این دو مطلب. خب نه، حالا بازم اشاره میکنن که استعداد رو او اعطا میکنن، حالا او رو چیز مشخص میکنن که این هر دو رو او اعطا میکنن. خب این که گفته شد وقتی حق تجلی کرد، جا برای غیر حق نیست، یا برای آن است که غیر حق پیش نظر عارف اصلا معدوم میشود، یا غیر حق پیش نظر عارف دیده نمی شود، او می داند که اینا هستند ولی نمی بینند. اول اختلاف الاغیار عند ظهور انوار الحق فی نظر المتجلاله کاختفاء الکواکب عند طلوع الشمس مع بقاء اعیانها، او می داند که اینها هستند و دیده نمی شوند. پس این که گفته شد وقتی حق تجلی کرد، جا برای غیر حق نیست، دو تفسیر دارد. اونگاه می فرماید من که ولما کانت سعتو مقتضیت لسنه للسنینیه، همین که گفتیم قلب وسعت حق را دارد، معلوم می شود که یکی ظرف است، دیگری مظروف، یکی آماده پذیرش است، یکی پذیرفته شده، اثنینیت محفوظ هست، معلوم شد که با تفسیر دوم مناسبت، نه با تفسیر اول. زیرا تفسیر اول فناء ذات بود، تفسیر دوم فناء نور بود، نظیر اختفاء کواکب عند ظهور شمس. چون سخن از وسعت قلب است و با تفسیر دوم مناسب است، لذا در متن آینده سخنی گفتن که با تفسیر دوم سازگار باشد. ولما کانت سعه مقتضیتا للاثنینیه بین قلب و حق، از لا یقال الشیء یسع نفسه، معلوم می شود که معنی دوم مراد است. فسر مصنف این معنا را به معنای ثانی، قال به معنا هزار، ای به معنا قول نائزا وسعه القلب لا یسعو معهو غیرهو، معناش نست که انه اذا نظر این قلب اذا الحق انت تجلیه له، وقتی حق برای او تجلی کرد، لا یمکنو معهو ان ینظر الى غیرهی، چرا؟ لاشتغال القلبه به کلیتی الى الله تعالی و اختفاء الاغیاره به نور الواحد القهار. چرا غیر هست منتها دیده نمی شود؟ خب همون وجود شؤون فراوان دارد دیگر. شؤون فراوان باعث مظاهر فراوان خواهد بود. مطلب بعدی آن است که قلب عارف وسعتی معنا را دارد. و قلب العارف من السعه کما قال ابو یزید در ابو یزید البسطامی، اینچنین گفلو ان العرش و ما هواهو مئت الف الف مره. قبلا چون میلیون و امثال ذلک نبود میگفتن الف الف، مئت الف الف یعنی صد میلیون، صد میلیون برابر فی زاویه، فی زاویتن من زوایا قلب العارف، فی زاویتن من زوایا قلب العارف باشد ما احسبه. چرا احساس نمی کنند؟ برای اینکه لأن القلب یحصل له سعت الغیر المتناهیه عند تجلی من هو غیر متناهن و عرش به ما فی العرش علا ای مقدار نفرز یا یفرز یکون متناهین ولا نسبت بین المتناهی و غیر المتناهی، لذا احساس نمی کنند. و قال درست است، بله بله فعلی است دیگر، برای اینکه او خدای سبحان رب العرش است دیگر، ذل عرش است، رب العرش است. و یحمل عرش رب که فوق هم یوم اذن سمانیه، که در روایت اربعتم من اربعتم کتم، بعد در چند روایتی که برام کلینی نقل کرد، برام صدوق نقل کرد، از که العرشو و العلم حمله الله سبحانه و تعالی الحمله هم الملائکه، بعد ائمه هستن، بعد علما هستن و امثال ذلک، که علما حاملان عرش الهی هستن. منظور از این علما در درجه اول ائمه علیهم السلام، بعد وارثان این هم نوبه خود. خب در همین زمینه که قلب عارف سعی دارد، سخن جنید بغدادی را نقل می‌کند. و حالا جنید فی هذا المعنا، ان المحدث اذا قرن بالقرین لم یبق له اثر. عرش محدث است و خدای سبحان قدیم است، اگر چون چه کسی خدا را درک کرد، بعد عرش هم در کناری درک بشود، حضور پیدا کند، احساس نمی‌شود. و قلب یسع القدیم کیف یحس بالمحدث موجودن، قلبی که قدیم را درک کرده است چگونه محدث را احساس میکنند. این سخن جنید تأکید لقول ابی یزید قدس الله روحه، ای ان الحق اذا تجلا یفنا ما سواه فلا یبقى لغیرهی وجود فضلا عن اثره، که دو تا احتمال بود، الان به اون دو احتمال اشاره میکنم. و اگر ما احتمال اول را پذیرفتیم که این چنین خواهیم گفت، لا یبقى لغیرهی وجود فضلا عن اثر، و اگر احتمال دوم را پذیرفتیم، یعنی احساس نمیشود، و ان قلنا انه باق عند تجلل القدیم، نه عنده، و این قلنا انه باق عند تجلل القدیم فکیف یحس بالمحدث قلب تجلا له الحق. اگر چنون چه ما معنی دوم را پذیرفتیم، شرحش این چنین خواهد بود که وقتی حق و که قدیم است برای قلبی تجلی کرد، چگونه این قلب غیر حق را احساس میکنند. فکیفه یحسو بالمحدث قلبون که تجلا له القدیم و نور قدیم اون قلب را به انواره و شغله لذاته، تو بیانات حضرت سید شهدا سلام الله علیه هست که خدایا مرا با آثارت حواله نده، برای اینکه سرگردانی میاره. و شغله لذاته تموم شد. قول مصنف در متن که فرمود موجودن، این یا حال من المحدث یا مفعول ثانیست برای یحسو. کیف یحسو بالمحدث موجودن، مفعول اولش محدث است، مفعول دومش موجود. خب و ازا کان الحق یتنوع تجلیه فی الصور فبه ضرورت یتسع القلب و یزیغ. حالا تحول قلب به تحول صور الهی است. اگر با صورت وسیع ظهور کرد شرح صدر است، اگر با صورت به اسم قابض ظهور کرد زیغ صدر است. مانند اون و ازا کان الحق یتنوع تجلیه فی الصور فبه ضرورت یتسع القلب و یزیغ به حسب صورت التی که یغ و در اون صورت التجلی الهی. فانه لا یفزلو من القلب، لا یفزلو من القلب شیء عن صورت ما یقع فی حتی تجلی. قلب سعه و زیغش اندازش به مقدار اون تجلی است. هرگز مقداری از قلب از این صورت تازه وارد اضافه نمیاد که ما بگوییم جا برای غیر باز است. اگر قلب از صورت اضافه بیاورد جا برای غیر باز است. اما لا یفزلو من القلب ان صورت تجلا له فیها، اضافه نمی آید از قلب، یعنی شیء از قلب اضافه نمی آید از صورتی که یقعو فیها تجلی. چرا؟ برای اینکه فن القلب من العارف اول انسان کامل به منزلت محل فصل خاتمه من الخاتم. فصل یعنی نگین. این چه این نیست که اول حلقه نگین درست کنن، حلقه انگشتر درست کنن، بعد جای نگین درست کنن، اونگاه بگردن ببینن که چه نگینی به این قالب میخوره که نگین رو فدای این حلبی بکنن. که اول میبینن این نگین چه شکلی است، چه اندازه است، برابر او حلقه می سازن. قلب به منزله حلقه است. اسامی الهی به فیض الهی اون نگین است. هرگز کسی نگین رو تا به فدای اون حلقه نمی کنه که اون حلبی، که این حلبی رو به شکل اون در میاره تا کم کم رنگ او رو بگیره. فإن القلب من العارف و الانسان کامل به منزلت محل نگین انگشتر است، که هرگز انگشتر ساز نمی آید نگین را فدای اون حلبی یا غیر حلبی بکنه. لا یفزلو بل یکونو اون محل علا قدر فس و شکل فس. اون نگین هر اندازه هست، هر شکلی که دارد، محل را به اون اندازه و به اون شکل می سازن. من الاستداره این کان الفصل مستدیرن او من التربیه و تسدیسه و تسمینه و غیر ذالک من الاشکال این کان الفصل، یعنی اون نگین، مربعن او مسدسن او مسمنن او ما کان من الاشکال. فان محله من الخاتم یکون مثله لا غیره. محل فصل مثل فصل است، غیر او که نیست و از خود چیزی ندارد. ای ازا زهر الحق فی صور شؤونه المتنوعه و تجلا تجلیان ذاتیان بما فی الغیب المطلق یتنوع به حسب استعدادات القلب فیتسع به یزیغ. که این جمله در هاش در این بین دو ستون نوشته شده. و یتنوع به حسب استعدادات القلب فیتسع اون قلب یزیغ به حسب سو به حسب صور التی به حسب صور التی وقع تجلی و فیها. همین صوری که الان اشاره کردن. لانها این صور تهب تهبو للقلب استعدادن یناسبوها. اول محفل می آراید، بعد در اون محفل نزول می کند. لأن این صورت تهبو للقلب استعدادن که یناسب اون صورت را، و تجعلو این صورت اون محل قلب را، به حیث لا یفضلو انها، چیزی از این صورت اضافه نیاید. مثل این که بحث وقت تمام شد. الحمدلله رب العالمین.